7:30 صبح به وقت کابل شد. سلام و به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری سید قادر جلال‌لوف در بخش تکنیک میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اندونزیا افغانستان را در زمینه پیشبرد کوشش‌های صلح همکاری میکند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. امروز دوشنبه 21 ماه حمل سال 1396 شمسی ده ماه اپریل سال 2017 میلادی است. مطالب برخی از روزنامه‌های غربی را در مورد افغانستان نیز مرور می‌کنیم. مثل روزهای دیگر صحبت دلچسب در رنگ‌های زندگی هم جای دارد. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. از کشته شدن نزدیک به 30 تن از جنگجویان داعش در ننگرهار خبر داده شده است. نهاد موسوم به عدالت برای همه در ولایت خوست آغاز به کار کرد و در حالی که متحدین رژیم سوریه تعهد کردند که در برابر هر تجاوز بر سوریه پاسخ خواهند داد، ایالات متحده و بریتانیا فشار بالای روسیه را افزایش دادند. تفصیل اخبار. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که در جریان عملیات نظامی قوای افغان در ولسوالی های هسکمینه و چین 25 تن از جنگجویان وابسته به داعش کشته شدند. این دفتر دیروز در یک اعلامیه گفت در این عملیات 3 جنگجوی داعش زخمی شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در جریان عملیات هوایی و زمینی انبار اسلحه و مهمات داعش نیز در این ولسوالی ها از بین رفته است. نظامیان آمریکایی گفتند که یک سرباز قوای خاص آمریکا به روز شنبه در جریان عملیات بر ضد تندروان مسلح داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. رئیس جمهور افغانستان خواهان مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در جهان شد. محمد اشرف غنی دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که قاچاقبران بین المللی و کشورهایی که از طریق آنها مواد مخدر قاچاق می شود، در بیش از 10 سال گذشته از کوکنار افغانستان 800 میلیارد دلار سود بردند و افزود که حکومت افغانستان از اقدام علیه قاچاقبران مواد مخدر استقبال میکند. نهاد موسوم به عدالت برای همه در ولایت خوست آغاز به کار کرد. اکرم افضلی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت هدف از آغاز فعالیت آنها در خوست دفاع از حقوق زنان، اطفال و زندانیان است.
ما شمان زندانیان خزینه چه حتی سو که نپرگدید دی محکمه دروازه حمله دهی نده او حق زندانیان چه زندان که پرودی او قضی حتی برسی که گینه در عدالت برای همه وکیلان زی دروازه پر دروازه گرزی او در قضایه و نیسی او حق دفاع که.
برخی از فعالان حقوق زنان در ولایت خوست در مورد آنچه نقص حقوق زنان در این ولایت میخوانند ابراز نگرانی کردند. ادامه خبرها. در حالی که متحدین رژیم سوریه تعهد کردند که به هر تجاوز بر سوریه پاسخ خواهند داد، ایالات متحده و بریتانیا فشار بالای روسیه را افزایش دادند تا فعالیتش را در سوریه تحت کنترل درآورد. ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا میگوید هفته آینده در مسکو از حکومت روسیه خواهد خواست مواد توافقنامه سال 2013 را عملی کند که هدف آن منع استفاده ذخایر اسلحه کیمیاوی سوریه است. تلرسن گفت روسیه در سال 2013 توافق کرد که تضمین کننده محو اسلحه کیمیاوی سوریه باشد، اما اینکه چرا مسکو به این هدف نرسیده برایش روشن نیست. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در نشست گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به ایتالیا رسید. قرار است این کشورها در یک جلسه خاص بحران در سوریه را مورد بحث قرار دهند. آژانس‌های خبری ایتالیا گزارش دادند که تلرسن و وزیران خارجه دیگر که امروز در یک جلسه منظم گرد هم می‌آیند، فردا حوالی ساعت 8 صبح برای بحث در مورد سوریه تشکیل جلسه می‌دهند. در نظر است که در جلسه خاص گروه 7 در کنار اعضای این گروه وزیران خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و قطر نیز اشتراک کنند. گروه 7 متشکل از آمریکا، ژاپن، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا است. مکماستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده می خواهد که گروه دولت اسلامی را در سوریه شکست دهد و شاهد برکناری بشار اسد رئیس جمهور سوریه باشد. او به روز یک شنبه در یک مصاحبه گفت که آمریکا در نظر ندارد که خود در راستای عقب زدن اسد از قدرت وارد عمل شود. مکماستر در اولین مصاحبه تلویزیونی شفزود درک این موضوع بسیار دشوار است که چگونه یک رای حل سیاسی می تواند منجر به دوام رژیم اسد شود. مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت اکنون این را نمیگویند که ما کسانی هستیم که این تغییر را به وجود خواهیم آورد. مکماستر علاوه کرد که آنچه میگویند این است که دیگر کشورها باید برخی از سوالات سخت را از خود بپرسند. وی گفت روسیه باید از خود سوال کند که چرا از یک رژیم قاتل حمایت میکند، رژیمی که به گفته مکماستر دست به کشتار جمعی مردم خود میزند. بعد از آن که ده ها نفر دیروز در حملات بمی در دو کلیسا در مصر کشته شدند، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور گفت که وضعیت اضطراری 3 ماهه در مصر اعلان خواهد شد. السیسی این را دیروز پس از نشست شورای دفاع ملی گفت. انتظار می رود که پارلمان مصر از این تصمیم رئیس جمهور السیسی حمایت کند. پیش از این دفتر عبدالفتاح السیسی گفته بود که وی به قطعات نظامی دستور داده که پلیس ملکی را در تأمین امنیت تأسیسات مهم در تمام ولایات همکاری کنند. در حملات دیروز در مصر 2 کلیسای قبطی در شهرهای اسکندریه و تنتا هدف قرار گرفتند. مقامات گفتند که در این حوادث حداقل 44 نفر کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته و گفته است که این حملات توسط 2 فرد که واسکت‌های انتحاری به تن داشتند انجام شدند. و مقامات نروژ میگویند یک تبعه روسیه را بعد از آن بازداشت کردند که یک وسیله مشابه با بمب در مرکز اسلو کشف شد. رئیس اداره امنیت ملی نروژ گفت بعد از کشف این وسیله سطح هشدار تروریسم در نروژ افزایش یافت و افزود این معلوم نیست که آیا این جوان 17 ساله روسی میخواست عمل تروریستی را انجام دهد یا خیر. هفت و 37 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. اندونزیا با روند صلح افغانستان همکاری میکند. این را رئیس جمهور اشرف غنی گفت.
افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خود کردند.
وزیر شهرسازی افغانستان میگوید به زودی فابریکه تصدی خانه سازی با وسایل عصری و پیشرفته مجهز می شود. نگاهی به برخی از روزنامه‌های غربی هم می‌اندازیم و برایتون می‌گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند و در رنگ‌های زندگی از یک فروشنده در کابل می‌شنوید که از برخورد مامورین پلیس شکایت دارد.
همین غریب مسکین بیچاره را دی و همین مالش هم ایده کوی کو پس کرد. حقش است که بدر سرک صاف کنه به مو ترتیبش، به مو قانونش، به مو چیدش.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو زودی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اندونزیا افغانستان را در زمینه پیشبرد تلاش‌های صلح همکاری میکند. محمد اشرف غنی گفت که اندونزیا کشور است که تمام تضادهای داخلی خود را از رای سیاسی حل کرده است. آقای غنی که دیروز در یک کنفرانس خبری در ارک در مورد مسافرت اخیرش به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور معلومات می‌داد، همچنان گفت که افغانستان از تجارب استرالیا در راستای مدیریت آب استفاده می‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی افزود که سنگاپور با افغانستان در بخش مدیریت سالم و پاسخگو همکاری خواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است اندونزیا از جمله یک کشورهای باشد که به طور فعال در بخش ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان همکاری کند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی می گوید قرار است افغانستان از تجربه های سیاسی اندونزیا استفاده نموده و همکاری این کشور را در بخش ایجاد صلح و ثبات در افغانستان بخواهد. آقای غنی که عصر دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری در مورد نتایج سفر اخیرش به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور به خبرنگاران معلومات میداد گفت:
فوسنی دنیا که اقتصاد که تو برخ خاص اهمیت داری. اول داده چه چا سر تجارت کنی، بیل دینه چه سم تجارت کنی، بلا دا چه چا نه پانگاچول خوری، او دریم دا چه اچا نظم نه زدکوی چه نظم باوری. داغه دری دلیلو چه دی دری ملکو تا لالو.
رئیس جمهور غنی از اندونزیا بزرگترین کشور اسلامی نام برد که علی‌رغم تفاوت‌های موجود اجتماعی و سیاسی توانسته است یکی از کشورهای باثبات سیاسی و قدرت مهم اقتصادی آسیا باشد. آقای غنی گفت قرار است حکومت افغانستان برای ایجاد ثبات در این کشور خواهان همکاری اندونزیا در بخش استفاده از تجربه‌هایش در افغانستان گردد.
اندونزیا کشور است که از دیکتاتوری به دموکراسی رفت و کشور است که تمام تضادهای داخلی خود از رای سیاسی حل کرد و این یک درس بسیار بزرگ است. از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خواد کردند که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانند مومد پروسه صلح مواقعی شد.
رئیس جمهور غنی در مورد دیدارش از استرالیا گفت این کشور در کنار همکاری های امنیتی به شمول خنثی‌سازی ماین ها و امور زراعتی قرار است افغانستان را در بخش مدیریت آب که از مشکلات عمده افغانستان است کمک کند.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستم های مدیریت آب دارد. ادوی یوسی چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحت او بورکی او هر برخده ده سین پا یه مدل بانده ده چه در اقیه پا اساس بانده ایدی مدیریت کهی موک 15 مختلف اوزه لرو ده سیندون اوزه لرو پا دی برخه که دوی بام رسارم رسته او کهی چه دا بندونه چه جوره او یو لبل سر بچنگ ارتباط نرس.
آقای غنی تجربه های سنگاپور در بخش پاسخگویی را نیز برای آینده افغانستان با اهمیت خوانده گفت مهمترین بخشی که سنگاپور با افغانستان در آن همکاری خواهد داشت بخش پاسخگویی و مدیریت سالم است و قرار است شماری از مقامات افغان به هدف کسب تجربه های مقامات سنگاپور سفر به این کشور داشته باشند.
رئیس جمهور افغانستان دیروز همچنان گفت که گروه های تروریستی و حامیانشان می خواهند افغانستان را به گفته او به یکی از پایگاه های بی‌ثباتی جهان تبدیل کنند. محمد اشرف غنی گفت که در کنار ناامنی این کشور را مواد مخدر و فساد اداری نیز تهدید می کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان پس از پایان سفرش با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و گفت که نهادهای تروریستی و حامیانشان در تلاشند تا افغانستان را به پایگاه بی‌ثباتی جهانی تبدیل کنند. اما آقای غنی در این باره از کشور و یا نهاد مشخص نام نبرد.
جنگ افغانستان نیست، جنگ بالای افغانستان است. جنگ مقابل تروریسم است. دو طرف قضیه هستند که نهادهای تروریستی و طرفدارشان میخواهند که خطه مقدسه با یک پایگاه بی‌ثباتی جهانی بدل کنه. ما بلکس میخواهیم که ایره به یک نقطه ثبات و رفاه بین‌المللی بده.
رئیس جمهور افغانستان در این نشست خبری همچنان به اهداف سفرش به سه کشور یاد شده اشاره کرده گفت که همکاری این کشورها را در بخش‌های مختلف از جمله زراعت، معادن و روابط تجارتی جلب کرده است. نامنی یکی از چالش‌های عمده در برابر تجارت، استخراج معادن و برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی خوانده می‌شود. به باور رئیس جمهور افغانستان را سه چالش مهم تهدید میکند.
مشکل اول ما توریسم است و جنگ. مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم تصویر ماست از نگاه فساد اداری. چون یک مملکت خود فاسد بگوید دوامدار دگاه چرا سرشتی بار کن. از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو افغانستان نسل شما را به دنیا تشریف کنید.
آقای غنی در جریان این نشست خبری خطاب به برخی کشورهای منطقه گفت که نباید تروریست ها را خوب و بد تفکیک کرد. رئیس جمهور غنی همچنان اصرار داشت که حکومت افغانستان از راه های مختلف تلاش می کند تا امنیت و ثبات سرتاسری را در کشور حاکم سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
هفت و 45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مطالب برخی از روزنامه های غربی را در مورد افغانستان مرور میکنیم، اما پیش از آن فشرده خبرها. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که در جریان عملیات نظامی قوای افغان در ولسوالی های هسکمینه و چین 25 تن از جنگ جویان وابسته به داعش کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان خواهان مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در جهان شد. نهاد موسوم به عدالت برای همه در ولایت خوست آغاز به کار کرد. در حالی که متحدین رژیم سوریه تعهد کردند که در برابر هر تجاوز بر سوریه پاسخ خواهند داد، ایالات متحده و بریتانیا فشار بالای روسیه را افزایش داده تا فعالیتش را در سوریه تحت کنترل درآورد. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در نشست گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به ایتالیا رسید. قرار است این کشورها در یک جلسه خاص بحران در سوریه را مورد بحث قرار دهند. مکماستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده می خواهد گروه دولت اسلامی را در سوریه شکست دهد و شاهد برکناری بشار اسد رئیس جمهور سوریه باشد. و بعد از آن که 10 نفر دیروز در حملات بمی در 2 کلیسا در مصر کشته شدند، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور گفت که وضعیت اضطراری 3 ماهه در مصر اعلان خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
واشنگتن پوست درباره عملیات در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار یک مطلب نشر کرده است، عملیاتی که روز شنبه در آن یک سرباز آمریکایی کشته شده است. روزنامه می نویسد که نیروهای خاص آمریکا عملیات گسترده برای سرکوب مخالفان در افغانستان برا انداختند و در حملات هوایی رهبران شورشان را هدف قرار می دهند. واشنگتن پوست از تورن بل سالووین یک سخنگوی نیروهای آمریکایی نقل قول کرده که گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش از جمله 3 منطقه زیر تصرف خود 2 آن را از دست داده است. او روز پنجشنبه گذشته به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته بود که حدود 800 نفر از جنگجویان داعش در ننگرهار و کنر فعالیت دارند. واشنگتن پوست از جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ناتو هم نقل قول کرده که در ماه دسامبر گذشته گفته بود شمار افراد داعش از 3000 تن به 1000 نفر کاهش یافته است. روزنامه می نویسد که اردوی آمریکا از آغاز سال جاری میلادی 450 حمله هوایی علیه داعش انجام داده و بیش از 200 نفر از جنگجویان این گروه را کشته است. واشنگتن پوست و یک روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز هر دو نوشتند که سربازی که روز شنبه در اچین جان باخت نخستین سرباز آمریکایی است که در سال جاری میلادی در افغانستان کشته می شود. نیویورک تایمز از قول جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کماندوی افغانستان می نویسد که این سرباز آمریکایی را هنگام عملیات زمینی در بازار شدل ولسوالی اچین همراه داشتند که در نتیجه انفجار ماین زخمی شد و سپس جان داد. روزنامه می نویسد که در ولسوالی اچین و مناطق اطراف آن مراکز متعدد گروه داعش و سازمان‌های افراطی دیگر وجود دارد و در عملیات نیروهای افغان و آمریکایی در این منطقه تلفات سنگین به مخالفان وارد شده است. نیویورک تایمز می نویسد که در سال گذشته 2016 13 سرباز آمریکایی در جنگ افغانستان جان باختند که از این جمله 10 نفر در برخورد مستقیم با مخالفان مسلح کشته شدند. روزنامه می نویسد که جنرال جان نیکلسون قماندان نیروهای آمریکایی گفته است که جنگ افغانستان با بن‌بست روبرو می باشد و خواهان فرستادن هزاران سرباز بیشتر در آستانه موسم جنگ امسال به افغانستان شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، از همراهیتان سپاسگزاریم. وزیر شهرسازی افغانستان میگوید به زودی فابریکه تصدی خانه سازی با وسایل عصری و پیشرفته مجهز می شود. سعید سعادت منصور نادری به روز یک شنبه نخستین تفاهم نامه اصلاحات و ریفرم تصدی خانه سازی را با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل به امضا رساند. بیشتر در این گزارش بشنوید که جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که تا پایان سال 1396 هجری خورشیدی فابریکه تصدی خانه‌سازی با وسایل عصری و پیشرفته مجهز می‌گردد. سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان روز یک شنبه هین امضای نخستین تفاهم نامه اصلاحات و ریفرم در تصدی خانه‌سازی گفت تا چند ماه آینده کار بازسازی تصدی آغاز می‌گردد. آقای نادری میگوید که با آغاز فعالیت دوباره این تصدی در کنار انکشاف اقتصادی کشور برای بیشتر مردم زمینه کار فراهم میگردد.
ما امیدوار هستم که تا ختم این سال این تفاهم‌نامه را که ما امضا کردیم و تغییراتی که در قسمت تشکیلاتی تصدی آورده میشه در قسمت معاشات از اینا ما بتوانیم که شاهد یک تغییرات مثبت بالخصوص در قسمت چشمه عایداتی به حکومت و همچنان این سیلی پروژه های ساختمانی که از تمام دولت با وزارت شهرسازی آمده ایام با ما یک مسئولیت بسیار سنگین است.
آقای نادری میگوید که در دو سال گذشته اصلاحات در بخش رهبری تصدی با وجود آمده و افراد مسلکی به وظیفه گماشته شدند. وی میگوید که تصدی خانه‌سازی در حال حاضر کار فاز اول قصر دالنمان را به پیش برده و همچنان پس از حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بخش‌های تخریب شده آن را بازسازی کرده است. تصدی خانه‌سازی در سال 1347 هجری خورشیدی در چوکات وزارت شهرسازی ایجاد گردید. این تصدی در شهر کابل و دیگر ولایت کشور هم مانند مکروریان‌ها هزارها منازل رهایشی را اعمار کرده است، اما این تصدی در جریان جنگ‌های داخلی همانند دیگر تصدی‌ها تخریب گردید. در این حال نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا در تصدی خانه‌سازی اصلاحات اساسی را با وجود آورند. وی میگوید که با فعالیت تصدی خانه‌سازی در زندگی مردم تغییر وارد شده و شهرک‌ها در ولایت مختلف مطابق به فرهنگ و کلتور کشور اعمار میگردد.
از تمام پروسه‌ای که شما انجام میتین به می هدفی که شهرهای ما متفاوت‌تر شوند، به می هدفی که خدمات برای مردم در سطح شهر موثرتر و آسان‌تر فراهم شود، از او اصلاحات به صورت کامل حمایت کنیم. و تصدی یکی از وظیفه‌های عمدیش این خواهد باشه که ما دیگه تعمیر دولتی را که می‌سازیم کپی یک هتل، یک دیزاین یک هتل از یک جای دیگه نباشه، متناسب با معماری‌های مدرن امروزی و ریشه در معماری‌های سابق او کشور باشه.
آقای نادری میگوید که در حال حاضر بیشتر ساختمان‌ها در کشور با استفاده از نقشه‌های کشورهای خارجی ساخته شده است. بر اساس معلومات وزارت شهرسازی افغانستان در حال حاضر در این کشور 3 تصدی وجود داشته که از جمله تصدی‌های خانه‌سازی و بنایی از لحاظ اقتصادی خودکفا بوده، اما تصدی افغان با رکود اقتصادی روبرو میباشد.
در این گزارش از رادیو آزادی شنیدید که وزیر شهرسازی افغانستان میگوید به زودی تصدی خانه‌سازی با وسایل عصری و پیشرفته مجهز خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. 7:53 از صبح به وقت کابل است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فشار را بالای روسیه افزایش دادند تا فعالیت‌هایش را در سوریه تحت کنترل درآورد. این در حالی است که متحدین رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه تعهد کردند که به هر تجاوز بر سوریه پاسخ خواهند داد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه در سال 2013 توافق کرد که تضمین کننده محو اسلحه کیمیاوی سوریه باشد، ولی اینکه چرا مسکو به این هدف نرسیده است برایش روشن نیست. قرار است تلرسن فردا سه شنبه با همتای روسیش سرگی لاوروف در مسکو ملاقات کند. اظهارات دیروز تلرسن در حال ایراد شده که خشم بین المللی به سبب استفاده ده شده اسلحه کیمیاوی در حملات هوایی 4 اپریل که به گفته فعالین سوریه باعث کشته شدن 86 نفر در شهر خان شیخون ادلیب شد در حال افزایش است. مسکو و دمشق ادعا دارند که گاز کیمیاوی زمان منتشر شد که دیپوی اسلحه مخالفین رژیم سوریه هدف حملات هوایی نیروهای حکومتی قرار گرفت، ولی آمریکا و دیگران این ادعای مسکو و دمشق را رد می کنند. ایالات متحده در پاسخ به این حمله هوایی به تاریخ 7 اپریل راکت‌های کروز را بر یک قرارگاه هوایی سوریه پرتاب کرد که این حمله سوی روسیه و ایران محکوم شد. دو کشوری که در جنگ 6 ساله سوریه از رژیم اسد حمایت دیپلماتیک و نظامی کردند. متحدین واشنگتن از این حمله راکتی آمریکا که اولین مداخله نظامی آمریکا در سوریه است حمایت کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در جلسه کابینه گفت وی میگوید اسرائیل از حمله راکتی آمریکا بر سوریه کاملا حمایت میکند. آنها این کار را به دلایل اخلاقی و در شعای تصاویر دلخراش از ادلیب انجام دادند و این باید واضح باشد که استفاده از سلاح کیمیاوی مجازات را در بر دارد. رکس تلرسن هشدار داد که اگر سوریه به حملات بیشتر کیمیاوی دست زند، این برای روابط روسیه و آمریکا خیلی مخرب خواهد بود. در این حال قمانده مشترک متشکل از قوای روسی، ایرانی و ملیشه‌های حامی اسد گفتند آمریکا با حملات راکتیش بر قرارگاه هوایی سوریه از خط سرخ گذشته است. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است ایالات متحده با حملهش بر سوریه یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است. از سوی دیگر رسانه‌های ایران دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور حسن روحانی در یک صحبت تلفنی با بشار اسد روی حمایت تهران از وی تأکید کرد.
رنگ‌های زندگی
میشه خودم معرفی کنم؟
اسم من زویستر، از خود کابل هستم.
خودت مکتبت تا چی خوندی؟
مکتب خوانده بودیم بستم فرسید، بعد از دیگه جنجال دنیا روز بود، بعد نمیتونیستیم کار کردیم خودمان.
خیلی قیمتی است اگه نمیشه که پورا کنیم ما. اگه در یک جای که اگه ما مکتب بخوانم، نان از خر شد، یک کرای خانه که هست کم از کم 20,000 30,000 کرای خانه هست. باید دولت کم از کم همین کرا را کم کنه 10,000 و 8,000 که غریب بتونه تحصیل خودم پیش ببره بره. بنال در خانه ما دو نفر کارگر هستیم، دو نفر خود اگه مکتب بخونیم یا تحصیل کنیم کنیم خرچ خانه و کرای خانه و مریضی و یا کلش میمونیم.
خودت حالا چی کار میکنی؟
حالا من خودم دکان دارم، در مکران سی سوپ سودا میکنم اونجا.
چطور است کاروبارتون؟
کاروبار خوب است دیگه. همه کم میشه که امروز ما میشله. نمیمونم از کار هر کی قدم میجیدیم. کمی غریب مسکین بیچاره را دی و همین مالش هم ایده کو یکو. صرف اون مسکین با پیسہ میاره میرا کو باش تا دیگر یک درپا ما زحمت بکشم یا کار بکشم و تا صبح که میشه کلش ما ایده میکنم و مشکنانه و اسکر باید سمیره گوشه کنه. حقش است که بدر سرک صاف کنیم و مترتی بهش به قانونش به مسجدش.
گفتی که سوپ میفروشی، امی سوپ کی تیار میکنه؟ خودت یا داری یا ده فامیل کس تیار میکنه؟ شما؟
نه خودم تیار میکنم، ایردم پاکستان یاد گرفتم.
شما ازدواج کردین؟
بله ها، من 1.5 سال میشه کتی فامیل خوش هستیم. از وقتی که عروسی کردیم زیادتر خوش شدیم. از من مادر جانم است، یک سیم شیرکم است، دو تا شام عروسی کردیم، یکی یک شیرزه است.
خب تشکر.
قابلش نیست.
گفتگوی همکارم شمیلا جاوید را در کابل با یک باشنده کابل از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ناصر فقیرزاده از لوگر در پیامش نوشته است که اگر سیاسیون و علمای افغان از تجارب سیاستمداران و علمای اندونزیا استفاده کنند، افغانستان دارای صلح و ثبات خواهد شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که پاکستان مکان تروریستان است. پاکستان به تروریستان آموزش می‌دهد و آنها را به افغانستان می‌فرستد. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که استفاده از کلدار پاکستانی، بازیچه‌های پلاستیکی ساخت پاکستان و ادویه بی‌کیفیت پاکستان در حقیقت سبب شد که پاکستانی ها در امور داخلی افغانستان مداخله کند و نگذارند که تولیدات داخلی افغانستان رشد نماید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم همکارم اجمل انت با شماست. انت صاحب خوش